شرف المکان شرف المکان
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقان ایستاده. بعضی پیمان خود را به آخر بردند.
حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکند.
و در راه او شربت شهادت نوشیدند.
شربت شهادت نوشیدند.
یه وقتایی میرسه از یه چیزایی ناامید میشیم، از اینکه یکی که رفته برگرده، از اینکه کسی کمکمون کنه، از اینکه بتونیم کاری رو به سرانجام برسونیم، از این که بتونیم یه چیزایی رو جبران کنیم و خیلی چیزای دیگه. یه زمانی هم میرسه که میترسیم دیگه یه چیزایی اصلا وجود نداشته باشه، یه چیزای خوبی که مدت هاست کم رنگ شدن و مثل انسانیت، مثل عشق حقیقی، مثل شرافت. آره، شرافت. شرافت از اون چیزاییه که گاهی اونقدر کمرنگ میشه که فکر میکنیم هیچ وقت وجود نداشته. درست همون لحظه است که یه دفعه یکی رو میبینیم و میگیم آخش، خدا رو شکر، خدا رو شکر که هنوزم دنیا قشنگیاشو داره. اما دوباره لابلای سر و صدای زندگی دنیا در میزنه و یه کاسه آش تعارف میکنه که میبینیم دوباره همون آشه و همون. این قصه ها ادامه داره تا اینجا. آره، دقیقا تا همینجا که وایستادی. دهلاویه، یادمان شهید چمران. اینجا شرف برای همیشه بیمه شده
و در اون دنیا شرف را بیمه کرد و در اون دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد.
وقتی وارد یادمان دهلاویه میشیم، یک نفر سر قرار آمده را میبینیم.
در این نقطه زمین رو با آسمان گره زد، فرش رو به عرش مرتبط ساخت.
دهلاویه روستایی است در شمال غربی سوسنگرد. این روستا در روزهای اول جنگ مورد تهاجم رژیم بعث قرار گرفت. مدافعان دهلاویه 10 روز سرسختانه در برابر دشمن مقاومت کردند تا اینکه در 24 آبان 1359 توان مقاومت برایشان باقی نماند و دشمن با اشغال دهلاویه خود را به سوسنگرد رساند. در 26 خرداد 1360 نیروهای شهید چمران طی عملیاتی دهلاویه را آزاد کردند، لیکن دشمن با حملات خود این روستا را مجدداً اشغال کرد.
مصطفی شرف و بیمه کرد. حقی بیمه شرف قطره قطره خون مصطفی است که روی این خاک ریخته شده. واژه واژه خون دلیه که روی دفترش غلط خورد. حق بیمه شرف شعله شعله از وجود مصطفاییه که سوخته و دنیا رو روشن کرده. آره، باید مصطفی بود، باید روشن شد، باید مثل مصطفی زندگی کرد، باید مثل مصطفی شهید شد.
ما و شما هم خواهیم رفت مثل چمران بمیرین.
مثل چمران بمیرین. حق بیمه شرافت شهادت مصطفی بود. شهادت حق مصطفی بود. چمران شهید نمیشد، میشد تو راه شک کرد، اما مصطفی شهید شد. نه اینجا، اون روزها و لحظه هایی که از همه چیز دست کشید.
خدایا تو را شکر میکنم که از پوچی ها و ناپایداری ها و خوشی ها و قید و بند ها آزادم نمودی. فهمیدم که سعادت حیات در خوشی و آرامش و آسایش نیست، بلکه در مبارزه با کفر و ظلم و بالاخره شهادت است.
اون روزی که از بازی‌های کودکانش میزد تا بشینه سر سفره قرآن.
من از سن 15 سالگی شاگرد حضرت آیت الله طالقانی بودم و در جلسات تفسیر قرآن ایشون در مسجد هدایت شرکت میکردم.
اون روزی که از تنبلی گذشت و پله پله شاگرد اول کلاس همت بود.
متولد 1311 شمسی در تهران، مدرسه ابتدایی را در مدرسه انتصاریه در خیابان بوزرجمهری به سر آوردم و مدرسه متوسطه را در دارالفنون و دبیرستان البرز و بعد دانشکده فنی دانشگاه تهران و در سال 1336 فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران. همه جا شاگرد اول کلاس خود و مدرسه خود بودم.
سال قبل از اون برادر ایشون یعنی آقای دکتر عباس چمران در همین درس ترمودینامیک از آقای مهندس بازرگان نمره 21.5 گرفته بود و این کار سر و صدای رو انداخته بود که چطور میشه از 20 نمره کسی 21.5 بگیره. به هر حال ما سر کلاس رفتیم و مهندس بازرگان اونجا به آقای چمران گفت من باید به تو هم مثل برادرت 21.5 بدم.
اون روزی که از تنبلی گذشت و پله پله شاگرد اول کلاس همت بود تا یه روزی همت‌ها شاگرد اول کلاس شدن.
و برای اینکه از همه چیزمون بگذریم باید شبانه روز دلمون و وجودمون و همه چیزمون با خدا باشه. قدم برمیداریم برای رضای خدا، قلم برمیداریم روی کاغذ برای رضای خدا، حرف میزنیم برای رضای خدا، شعار میدیم برای رضای خدا، میجنگیم برای رضای خدا. همه چی خاص خدا باشه.
دکتر شمرون وقت آزادش رو مثل ما صرف درس خوندن نمیکرد. اون درس واقعا سر کلاس یاد میگیره و بعد وقت اضافهش رو صرف کارهای عرفانی و مذهبی میکرد یا به مسجد میرفت. دکتر چمران ورزشکارم بود. یادم هست که میگفت در دارالفنون با تختی تمرین کشتی میکرد. خب تختی قهرمان کشتی بود، اما با اون همسن و سال بودن و به دکتر چمران فنون کشتی رو یاد میداده و خیلی هم همدیگر رو دوست داشتن.
پس از قیام خونین 15 خرداد سال 1342 و سرکوب ظاهری مبارزات مردم مسلمان به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، دست به اقدامی جسورانه و سرنوشت ساز می زند و همه پلها را پشت سر خود خراب می کند و به همراه بعضی از دوستان مؤمن و همفکر رهسپار مصر می شود و مدت 2 سال در زمان جمال عبدالناصر سخت ترین دوره های چریکی و جنگ های پارتیزانی را می آموزد و به عنوان بهترین شاگرد این دوره شناخته می شود.
اون وقتی که مقابل جمال عبدالناصر وایستاد صدا زد تو چرا ناسیونالیسم اینقدر تقویت می کنی، دینی تر رفتار کن. جمال عبدالناصر سرش رو انداخت با این گفت تو راست میگی.
اون روزی که از وطنش گذشت و برای دانشمند شدن به آمریکا رفت.
در آمریکا نیز 1 سال در تگزاس دوره فوق لیسانس خود را MS Master of Science را در رشته برق گرفتم و بعد از 1 سال به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی منتقل شدم و در مدت 3 سال دکترای خود را در رشته فیزیک اتمی و الکترونیکس از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کردم. تمام علاماتم در اونجا استریت A بود، یعنی همش A بود. A یعنی همش 100، به قول اونها 100 یا به قول ما 20. و به همین علت بود که دانشگاه کالیفرنیا که بزرگترین دانشگاه دنیاست و پذیرش در چنین دانشگاهی بسیار مشکل است و من نه تنها در آنجا پذیرفته شدم بلکه اسکالرشیپ گرفتم. در عین اینکه دانشجو بودم اسکالرشیپ گرفتم که ریسرچ میکردم، تحقیق میکردم و پول میگرفت. تا جایی که هنگامی که در اثر مبارزات سیاسی بورس دولتی ما قطع شد که این افتخار ما بود، از پولی که از دانشگاه به ما میدادند ارتزاق میکردیم تا درس ما به پایان رسید.
ای خدا، من باید از نظر علم از همه برتر باشم تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگ دلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر می فروشند ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیر دلان مغرور و متکبر را به زانو درآورم. آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین فرد روی زمین باشد.
بزرگترین تجربه رو داره دکترای فیزیک پلاسماشو از کجا رفته گرفته. اون وقتی که تو لبنان کار میکرد، این آدم اومده توی جبهه غریب تو بال القربا. آدم خوبا مشکلی که درست میکنن اینه، دوست دارن غریب باشن.
وقت این دانشمند سطح ایمان عاشقانه او اونچنان بود که نام و نان و مقام و عنوان و آینده دنیایی به ظاهر عاقلانه رو رها کرد، رفت در لبنان در کنار جناب امام موسای صدر مشغول فعالیت‌های جهادی شد، اون هم در یک برهه‌ای که لبنان یکی از تلخ‌ترین و خطرناک‌ترین دوران‌های حیات خودش رو می‌گذرانید.
تصمیم گرفتم که از آمریکا خارج شوم، به خصوص بعد از جنگ 1967 بین عرب و اسرائیل. شاید بدانید که تهمت و افترا و سرشکستگی عرب و اسلام به طور کلی به حدی بود که برای من قابل تحمل نبود. به هر مسلمانی اهانت میکردم، نه فقط به عرب، به هر مسلمانی اهانت میکردم. بنابراین دیگه برای من قابل تحمل نبود که در لابراتوارهای بزرگ آمریکایی ریسرچ کنم، تحقیق کنم، از خانه و زندگی و امتیازات بسیار زیاد و دوستان و همه چی و همه چی. بنابراین تصمیم گرفتم که آمریکا رو ترک کنم. به علت مبارزات سیاسی امکان بازگشت به ایران هم به هیچ وجه عملی نبود. حتی تا عراق هم آمدیم، اما از ایران به ما خبر دادند که پرونده آنقدر سنگین است که اگر وارد ایران بشی خلاصه سرت رو زیر آب خواهند کرد و بنابراین بهتر است که برگردی. و به همین علت بود که به لبنان رفتم و مدت 8 سال نیز در جنوب لبنان بودم.
شهید کامران خانوادهش رو رها کرده و به خاطر مقاومت و فقر به لبنان اومد.
یه روزی کامران به خاطر خدا ناسای آمریکا رو رها کرد، اومد یه یتیم خونه زد تو لبنان، در کنار امام موسی صدر بنای حزب عمل رو گذاشتن.
خوش دارم که مجهول و گمنام به سوی زجر دیدگان دنیا بروم، در رنج و شکنجه آنها شرکت کنم، همچون سربازی خاکی در میان انقلابیون آفریقا بجنگم تا به درجه شهادت نائل آیم.
خدایا تو را شکر می کنم که با فقر آشنایم کردی، تا رنج گرسنگان را بفهمم و فشار درونی نیازمندان را درک کنم.
اون روزی که کنار بچه یتیمای جنوب لبنان می نشست و درد فقر رو مثل داروی تلخ می نوشید.
واقعا برای دانش آموزان مثل یه پدر مهربون بود. اون پیگیر تمام کارهای اونها بود، مراقب غذا خوردنشون، محل خوابشون و همه چی. خودش همیشه توی صف بین بچه ها قاشق و بشقاب به دست می گرفت و می رفت برای غذا گرفتن. همیشه با بچه ها بود، با اونا بازی می کرد، ورزش می کرد.
نونایی که روزا مرد میدونم میخندن با یتیما و براشون شعر میخونم، در باغ شهادت پیش روی عاشقا بازه، فقط عشق که تو میدون از آدم مرد میسازه. نشون دادیم به عالم تو حرم ها شور غیرت رو، خود زینب جدا کرده علم دارای این خط رو، خود زینب جدا کرده علم دارای این خط رو.
شاید باور نکنید و نمیخوام مبالغه هم بکنم، ما کامران رو به عنوان رهبر میدونیم و سازمان هایی که در لبنان به نام شهید کامران داریم فکر میکنم بیشتر از 6-7 تا باشه.
میگن صبر کوچیا خدا 40 ساله، یه روزی تو به خاطر خدا موسی به نیل بنداز، به خاطر خدا یه گناه ترک کن، به خاطر خدا دست یکی رو بگیر. وقت میبینیم بعد 40 سال حزب الله لبنان درست میشه. تو این نبردها جیگر امیرالمومنین خنک میشه.
همون بچه هایی که امروز همه دنیا رو مبهوت قدرتشون کرد.
سيقاتلون جيش الصهاينة ان فك وان يدخل الى جنوب لبنان عند كل واد وعند كل تل وعند كل طريق واقسم لهم ستحملون دباباتكم وضباطكم وجنودكم وسينهار جيشكم عند اقدام عماد
توی لبنان بعد از روبوده شدن امام موسی صدر یک سردرگمی به وجود اومده بود. شهید چمران چند ماهی به همین منوال سفری کرد و وقتی هم که به ایران اومد قصدش موندن در ایران نبود، ولی وقتی که حضرت امام ازشون خواستن که بمونه و وزارت دفاع رو قبول کنه، به نظر رسید که دکتر چمران گمشدش رو بعد از امام موسی صدر در وجود امام خمینی قدس سره شریف پیدا کرده بود و قبول کرد که بمونه. بعدم که دوستانش و مسئولان جنبش عمل و همینطور مجلس شورای شیعه یعنی شاگرداش فعالیت‌های اون رو ادامه داد.
اون روزی که انقلاب شد و برگشت به آغوش مردمش و مشغول خدمت به صاحبان انقلاب شد.
شهید چمران شخصیتی بود که دنبال پست و مقام نبود. حتی در ایران هم به زور قبول کرد که نماینده رهبر در ستاد کل نیروها باشه. شهید چمران هر جا مقاومت بود میرفت، هر جا فقر و محرومیت بود میرفت.
خدایا سالها در به در بودم، به خاطر مستضعفین دنیا مبارزه می کردم، از همه چیز خود چشم پوشیده بودم و آرزو می کردم که روزی به ایران عزیز برگردم و همه استعدادهای خود را به کار اندازم.
خدایا آرزو می کردم که کشورم آزاد گردد و من بتوانم بی خیال از زور و تزویر و دروغ و تهمت و دشمنی و خباثت در فضای آن به سازندگی پردازم و هرچه بیشتر به تو تقرب بجویم.
او که عارفی دل سوخته و دل دادگی حق بود، زمانی که گذراندن دوره‌های علمی و تخصصی و حتی آموزش‌های نظامی و چریکی را بر پایه عشق و اعتقادش در خدمت به اسلام و مستضعفان و ایستادگی در برابر ظلم بر خود فریضه‌ای الهی دید، در استمرار این دل دادگی چنان پای مردی از خود نشان داد که تا عزت، شرف، آزادی و آزادگی انسان بر صفحات تاریخ رقم می‌خورد، نام و یاد او به عنوان عارف دلسوخته و سردار پر افتخار اسلام پیوسته بر تاروک این صحیفه رنگین جاودانه خواهد ماند.
هیچ کاری برای خدا گم نمیشه. وقتی تو دهلاویه وارد میشیم میبینیم چگونه وزارت دفاع رو رها کرد، نمایندگی مجلس رو رها کرد، کلاشینکوف رو به کولش انداخت و تو این بیابونا دنبال دشمن خدا کرد.
دشمن مرا به رگبار بسته بود، من نیز دشمن را به سختی به رگبار بستم و باز با اضطراب شدید پا به فرار گذاشتم. از زیر پل‌ها آنقدر نزدیک شدم که دیدم سربازان عراقی با فاصله 10 متری. یکی از آنها به من گفت: یا اخی انا جند عراقی. فکر کرد که من چون کلاشنکوف به دست دارم و کلاشنکوف شهید میکنم عراقی هستم. به او گفتم اکنون بگیر. رگبار گلوله را گشودم و عده‌ای بر زمین ریختم. نمیدانم بانها چه شد و خود خوابیدم.
کجا ما دنبال دشمن خدا کردیم؟ کجا برای حفظ و حراست ناموس خدا اقدام کردیم و خدا یادش رفت؟ به همین خاطر وقتی ما وارد این منطقه میشیم احساس میکنیم یک رابطه خصوصی یک ابر رو با مولا میبینیم.
اون روزی که جنگ شد و از همه منصب ها و مسئولیت ها دست کشید و به سمت میدان آخر پرواز کرد.
بعد که جنگ شروع شد وزارت و بقیه مناصب دولتی و مقامات رو گذاشت کنار و آمد اهواز، جنگید و ایستاد. در 31 خرداد سال 60 به شهادت رسید.
او رقصیدن هم یاد ما میده. شهدا رقصیدن در محضر خدا رو یاد ما میدن. دنبال چی میگردی؟ مهم اینه که نظر خدا به کی بگیره. هر کی نظر کرده شد اثر کرده شد. شهید چمران نظر کرده بود. شهید چمران چش خدا رو، نظر ولی خدا رو، نظر امام عصر رو با کندن بند ناف تعلقات به خود جلب کرده بود.
اون روزی که بند ناف تعلق رو قیچی کرد و خون خوری تموم شد و اندرب به هم یرزقون شد.
خوش دارم از همه چیز و همه کس ببرم و جز خدا انیسی و همراهی نداشته باشم. خوش دارم که زمین زیر اندازم و آسمان بلند رو اندازم باشد و از همه زندگی و تعلقات آن آزاد گرد. خوش دارم که مرا بسوزانند و خاکسترم را به باد بسپارند تا حتی قبری را از این زمین اشغال نکنند. خوش دارم هیچ کس مرا نشناسد، هیچ کس به من محبت نکند، هیچ کس به من توجه نکند، جز خدا کسی را نداشته باشد. جز خدا با کسی راز و نیاز نکنم، جز خدا انیسی نداشته باشم، جز خدا به کسی پناه نبرم.
چمران اونقدر به سمت آسمون از همه چیز گذشته بود که انگار هیچ وقت به زمین نرسیده بود.
خدایا تو را شکر می کنم که لذت معراج را بر روحم ارزانی داشتی، تا گاه گاهی از دنیای ماده درگذرم و آنجا جز وجود تو را نبینم و بازگشت از ملکوت اعلی برای من شکنجه آسمانی باشد که دیگر به چیزی دل نبندم و چیزی دلم را نرباید.
مصطفی اونقدر به دنیا پشت کرد که دنیا به سمتش می دوید.
اینان کسانی هستند که روح عارفانه دارند، از سکوت و تنهایی لذت می برند، از جاذبه های کودکانه حیات می گریزند، از سکوت موسیقی اطرار می شنوند، در تنهایی با خود آشنا می شوند و با خدای خود به درجه وحدت میرسند. در هستی نیست میشوند، محو و نابود میگردند، آنگاه در فنای خود به بقای مطلق میرسند.
اونقدر از عشق گذشت که عقل شده بود و اونقدر عاشق بود که انگار دریای عقل رو به آتش کشیده بود.
در این گردونه عالم شهادت و سوختن و عشق ورزیدن مقدس است، عبادت کردن و قربانی شدن هدف است، ولی اختیار ملکوتی به خود انسان واگذار شده است. این راه سوزان آتشین عشق و شهادت را خود انسان باید به اراده و اختیار خود بپیماید و ارزش و اهمیت آن نیز در همین اختیار نهاده شده است. همه عالم و همه مخلوقات خدا را عبادت می کنند، اما عبادت یک عاشق دلسوخته که خود با پای خود به قربانگاه عشق آمده است تا سراپای وجودش را به خاطر معشوق بسوزاند، با عبادت اجباری مخلوقات دیگر تفاوت دارد.
و مهمتر از این روزا، اون شبایی بود که از زمین آسایش می گذشت و به معراج می رفت، به معراج بندگی و مناجات و عشق و آه.
خدایا تو را شکر می کنم که عشق را آفریدی که عصاره حیات انسان است. آنگاه که در آتش عشق می سوزم، یا در شدت درد می گدازم، یا در شوق زیبایی و ذوق عرفانی آب می شوم و سراپای وجودم روح می شود، لطف می شود، عشق می شود، سوز می شود و عصاره وجودم به صورت عشق آب می شود و به عنوان زیباترین محصول حیات که وجهی به عشق و ذوق دارد و وجهی دیگر به غم و درد بر دامان وجود فرو می چکد. اگر خدای بزرگ از من سندی به طلبت قلبم را ارائه خواهم داد و اگر محصول عمرم را به طلبت عشق را تقدیم خواهم کرد. خدایا تو را شکر می کنم که غم را آفریدی، تو را شکر می کنم که به من درد دادی، شکر می کنم که با فقر آشنایم کردی، که مرا بی نیاز کردی، که مرا با درد آشنا، که مرا در آتش عشق گداختی، که مرا سنگ زیرین آسیا کردی، غم و دردهای شخصی مرا که کثیف و کشنده بود از من گرفتی و غمها و دردهای خدایی دادی که زیبا و متعال بود.
فبنی علایی و سیدی و مولای و ربی سبرت العذاب فکیف اصبر علی فراقی.
خدایا اگر همه عالم را علیه من آتش کنی و آسمانی از عذاب بر سرم بریزی و زیر کوه‌های غم و درد مرا شکنجه کنی، حتی آخ نگویم، کوچکترین گله‌ای نکنم، کمترین ناراحتی به خود راه ندهم، فقط به شرط آن که ذکر خود را و یاد خود را و زیبایی خود را از من نگیری و مرا در همان حال به دست بلا بسپاری.
و ابنی سبرت علا هر نار فکی و اصبر و نظر علا کرامت ام کی و اسکن و فی النار و رجائی افوک و به عزت که یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لازد جنه الی بین اهل عزتی جلابلی ولأسر خل إليك سراخ المستسرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كن يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياسا.
ولحظه‌ای که دست به قلم شد و پای دنیا رو قلم، دست به قلم شد و به یاد سقا سر بر پای حسین گذاشتن رو آرزو کرد.
ای حسین، در کربلا تو یکایک شهدا را در آغوش می کشیدی، می بوسیدی، وداع می کردی. آیا ممکن است هنگامی که من نیز به خاک و خون خود می غلطم تو دست مهربان خود را بر قلب سوزان من بگذاری و آتش عشق من را به تو و به خدای تو سیراب کنی؟ من از این دنیای دون می گریزم، از اختلافات، تظاهرات، از خودنمایی ها، غرور ها، سفسطه ها، مغلطه ها، دروغ ها و تهمت ها خسته شدم. احساس می کنم که این جهان جای من نیست، آنچه دیگران را خوشحال می کند مرا سودی نمی رسد.
قسمت می دهم آقا به یاران خمینی، به شهیدان به خون خفته این شور حسینی، به مردان طلایی و فکه، به شیران شلمچه، دلیران هویزه، به خونین کفنان دل جذابه و پاوه، به خرازی و بابایی و شیرودی و کاوه،
به سیاد و برونزی به جاویدی و روزی طلب و شاطری و مغنیه و شوشتری همت و دوران به آوینی و تهرانی و چمران جدایم مکن از لشگر خوبان جدایم مکن از لشگر خوبان ز سید علی خامنه رهبر خوبان شهیدم کن و آخر به این قافله کرب و بلایی برسانم تو این روح و روانم به قربان تو جانم.
خدا رحمت کنه شهید عزیز رو. اینجوری بود تمرین. دنیا و مقام براش مهم نبود، نان و نام براش مهم نبود، به نام چی تمام بشه براش اهمیتی نداشت. با انصاف بود، بیرو دربایستی بود، شجاع بود، سرسخت بود، در عین لطافت و رقت و نازک مزاجی شاعرانه و عارفانه در مقام جنگ یک سرباز سخت کوش بود. یعنی در میدان عملیات، در میدان عمل یک مرد طور کامل، حالا دانشمند فیزیک پلاسمای در درجه عالی، در کنار شخصیت یک گروهبان تعلیم دهنده عملیات نظامی، اونم با اون احساسات رقیق، اونم با اون ایمان قوی، با اون سرسختی، ببینید چه ترکیبی میشه. دانشمند بسیجی اینه، استاد بسیجی یک چنین نمونه ایست. این نمونه کاملشه که ما از نزدیک مشاهده کردیم. در وجود یک چنین آدمی دیگه تضاد بین سنت و مدرنیته حرف مفته، تضاد بین ایمان و علم خنده آوره. این تضادهای قلابی، تضادهای دروغین که مطرح میشه به عنوان نظریه و یه عده دنبال میکنن برای اینکه امتداد عملی او براشون مهمه، اینا دیگه در وجود یک چنین آدمی بی‌معناست. هم علم هست هم ایمان، هم سنت هست هم تجدد، هم نظر هست هم عمل، هم عشق هست هم عقل.
هم تازه رویم، هم خجل، هم شادمان، هم تنگ دل، از افته بیرون آمدن نتوانم این انعام را.
اینکه گفتن با عقل آب عشق به یک جو نمی رود، بیچاره من که ساخته از آب و آتش. این آب و آتش رو با هم داشت، اون عقل معنوی ایمانی با عشق هیچ منافاتی نداره، بلکه خود پشتیبان اون عشق مقدس و پاکیزه است.
این مرد خدا چهار تا بسیجی رو میبینه تو محاصره تانک ها افتادن، میگه باید یه نفر اینا رو بره در بیاره، تانک ها رو متوجه خودش بکنه. کیه؟ میگه منم، من ارزشم اونا کمتره، اونا باید بمونن. آقای چمر من باید برم. میره یه گردان تانک رو گرفتار خودش میکنه، بچه ها رو نجات میده، مجروح. من چرا باید فرزند این انقلاب باشم؟ کم کم سالها بعد از شهادت شهید چمران رو بشناسم. این مرد خدا، این آدم آسمانی، این آدم اومده توی جبهه غریب، توبال القربا. آدم خوبا مشکلی که درست میکنن اینه، دوست دارن غریب باشن و تو باید دنبالش بگردی با چرا. خیلی سخته این مشکله دیگه. او وقت اونجا تو یادداشتاش می‌نویسه خدایا من انقدر غربت رو دوست دارم، ممنونتم به من غربت دادین. این غریبا رو باید گیر بیارید. فرمود مثل چمران بمیرید. حضرت امام فرمود، امام میشناختش، میگفت من دلم برای چمران تنگ شده.
مثل چمران بمیرید، مثل این سربازهایی که در مرزها کشته میشوند بمیرید. این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید و خدا قبول کند. یک روزم یکی از این وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید.
آخرین دست نوشته شهید مصطفی چمران لحظاتی قبل از شهادت. ای حیات، با تو ودا میگویم، با همه زیبایی هایت، با همه مظاهر جلال و جبروتت، با همه وجود ودا میکنم. با قلبی سوزان و کمالود به سوی خدای خود میروم و از همه چیز چشم میپوشم.
صبح وقتی مصطفی میخواست بره، کلتو برداشته بودم بزنم به پای مصطفی که نره. تا دویدم اصله رو برداشتم، اومدم تو خیابون، دیدم مصطفی سوار ماشین شده و رفته. بعد میبینیم نوشته شهید چمران: ای پا، ای دست ها، تا لحظات دیگر شما رها میشید و راحت میشید. فقط قول بدید این لحظات آخر جلوی ملائکه خدا خوب برقصید.
اون مرد خدایی که میخواد ماشین پیاده بشه کاغذ بر میداره میگه: پاهای من خیلی تا حالا خستتون کردم، دوندم تو صحراهای لبنان و ایران، و تا چند لحظه دیگه از دست من آسوده میشید و برای همیشه آرام میخوابید. من از شما معذرت میخوام. کاغذو میذاره میره پایین، به شهادت میرسه.
میدانم شما چابکید، میدانم در همه مسابقه ها گوی سبقت را از همه رو بوده اید. میدانم که به فرمان من مشتاقانه به سوی شهادت سائق وار به حرکت در می آید. به قدرت اراده آهنینم محکم باشید، به سرعت تصمیمات و طرح‌هایم سریع باشید. این پیکر کوچک اما سنگین از آرزوها و نقشه‌ها و امیدها و مسئولیت‌ها را به سرعت مطلوب به هر نقطه دلخواه برسانید. در این لحظات آخر عمر آبروی مرا حفظ کنید. من چند لحظه بعد به شما آرامش می‌دهم، آرامشی ابدی. دیگر شما را زحمت نخواهم داد، دیگر شب و روز استثمار نخواهم کرد، دیگر به شما بیخوابی نخواهم داد و دیگر شما از خستگی فریاد نخواهید کرد، از درد و شکنجه زجه نخواهید کرد، از بیغذایی و از گرما و سرما شکوه نخواهید کرد. آرام و آسوده برای همیشه در بستر نرم خاک آسوده خواهید.
آنها میگویند و من نیز به صدام اولتیماتوم میدهم که نبرد امروز ما در سوسنگرد نبرد تاسوعا بود و باید منتظر آشوراها باشد، جوانانی که خود را برای آشوراها مهیا میکنند و از نظر ما هر روزی میتواند آشورا باشد و هر سرزمینی میتواند کربلا.
پس از پیروزی ارتفاعات الله اکبر، طرح تسخیر دهلاویه را با همراهی جان برکفان ستاد جنگ های نامنظم و به فرماندهی ایرج رستمی عملی ساخت. سپس همه رزمندگان را در کانالی پشت دهلاویه جمع کرد. شهادت فرماندهشان ایرج رستمی را به آنها تبریک و تسلیت گفت و با صدای محزون و گرفته گفت: خدا رستمی را دوست داشت و برد و اگر ما را هم دوست داشته باشد می برد. سخنش تمام شد، با همه رزمندگان خدا حافظی و دیده بوسی کرد، به همه سنگرها سرکشی نمود و در خط مقدم در نزدیکترین نقطه به دشمن پشت خاکریزی ایستاد و به رزمندگان تأکید کرد که از این نقطه که او هست دیگر کسی جلوتر نرود، چون دشمن به خوبی با چشم غیر مسلح دیده می شد و مطمئنن دشمن هم آنها را دیده بود. ترکش خمپاره دشمن به پشت سر دکتر چمران اصابت کرد. او را به سرعت به آمبولانس رساندند. در بیمارستان سوسنگرد که بعداً به نام شهید دکتر چمران نامیده شد، کمک های اولیه انجام شد و آمبولانس به طرف اهواز شتاب.
ترکش چمران را به شدت مجروح کرد. آمبولانس آمد تا چمران را به اهواز برساند، اما خدا چمران را دوست داشت و برد.
خدا رستمی را دوست داشت و برد. اگر ما را هم دوست داشته باشد
می‌برد. رهایی یک سایه پروانه از پیر مبارک با برای مؤمنین دنیا پیامبر گفت زندونه. برای تو چه پایانی چه تقدیری مقدر بود، دم آخر سرت رو دامن سالار بی سر بود، دم آخر سرت رو دامن سالار بی سر بود.
عرفان است که به آدمی شجاعت می‌بخشد تا به گرداب مشکلات فرو رود و علیوار مبارزه کند و حسین صفت به استقبال مرگ برود.
آنها می رفتند اما به خاطر خدا،
فی سبیل الله، تا طاغوت را به زیر بکشم، تا ظلم و فساد را ریشه کن کنم، تا رسالت اسلامی را جایگزین فساد و ظلم نمایم. هدف دیگری نداشتم.
ای خدای بزرگ، تو را شکر می کنم که راه شهادت را بر من گشودی. دریچه‌ای پر افتخار از این دنیای خاکی به سوی آسمان‌ها باز کردی و لذت بخش‌ترین امید حیاتم را در اختیارم گذاشتی. به امید استخلاص تحمل همه دردها و غم‌ها و شکنجه‌ها را میسر کردی.
و ما مطمئنیم که امام زمان در میان ما حضور دارد، در میان ما زندگی می کند. او ما را می بیند، ولی ما هستیم که او را نمی بینیم. این ما هستیم که قلب ما و روح ما از بار گناهان پوشیده شده است و بنابراین قادر نیستیم که وجود مبارکش را درک کنیم. او از ما غیبت نکرده است، ما هستیم که از او غیبت کرده ایم. به قول مولانا، حجاب چهره جان می شود غبار تنم. این غبار تن حجاب چهره برای من به وجود آورده است. خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم.
اما این لحظات حساس وداع با زندگی و عالم، لحظات لقای پروردگار، لحظات رقص من در برابر مرگ، باید زیبا باشد.
خدایا، خدایا، به سوی تو می آیم، از عالم و عالمیان می گریزم. تو مرا در جوار رحمتت سکنا ده.
شهادت انسانساز سردار پر افتخار اسلام و مجاهد بیدار و متعهد راه تعالی و پیوستن به ملأ اعلا دکتر مصطفی چمران را به پیشگاه ولی عصر ارواح و نافداه تسلیت و تبریک عرض می کنم. چمران عزیز با عقیده پاک و خالص غیر وابسته به دستجات و گروه های سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد را در راه آن از آغاز زندگی شروع و به آن ختم کرد. او در حیات با نور معرفت و پیوستگی به خدا قدم نهاد و در راه آن به جهاد برخاست و جان خود را نثار کرد. او با سرافرازی زیست و با سرافرازی شهید شد و به حق رسید.
شما پیروزید برای اینکه خدا با شماست. شما پیروزید برای اینکه اسلام پشتیبان شماست. شما پیروزید برای اینکه ایمان دارید. شما پیروزید برای اینکه شهادت را در آغوش میگیرید و آنهایی که از شهادت و از مردن میترسند، اونها شکست خوردند، اگر چنانچه هم لشکر عظیم داشته باشند. شما بر نفس خودتون پیروز شدید. شما جوانان در پشت جبهه و در بین کشور و برادران شما در جبهه بر نفس خودتون غلبه کردید و زندگی را زندگی ابدی دانستید و این زندگی حیوانی طبیعی را ناچیز شمردید. شما الان پیروز هستید و پیروزی شما مادامی که این قدرت نفسانی در شماست، مادامی که این ایده الهی در شماست، پیروزی که شکست بخورید به حسب صورت و به حسب عوامل مادی و چه پیشرفت بکنید.
این روحیه های پر نشاط شما، این دل های پاک و صاف، این ذهن های روشن، این جوال بودن فکرهای شماها که انسان در عرصه‌های مختلف این رو از نزدیک شاهده، این امید رو، این توقع رو به انسان میبخشه که فراورده دانشگاه جمهوری اسلامی نه به نحو استثناء، به نحو قاعده
چمران ها باشن.